أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مقصود از مقدمات حکمت اموری هستند که تمسک به اطلاق وابسته به تحقق این امور است. تا این امور تحقق پیدا نکنند، اطلاقی محقق نخواهد بود. مقدمه اول بیان شد. بحث در مقدمه دوم بود که کون المتکلمه فی مقام البیان. رسیدیم به این بحث که اگر به هر دلیلی شک کردیم مکلف گوینده در مقام بیان هست یا نیست، فرموده اند اصل عقلایی اقتضا می کند کون المتکلمه فی مقام البیان. دو شبهه اساسی راجع به این اصل مطرح بود. یکی این که این اصل مربوط به متکلمی است که بر قرائن منفصله کمتر اعتماد کند. نه مثل شارع مقدس که کثیرم ما اعتماد بر قرائن منفصله دارد. شبهه دوم هم این بود که این اصل عقلایی در جایی جاری است که شک ما در اصل در مقام بیان بودن باشد. نه در حد و مرز نه در مثل کلوم ما امسکنه، که اصل در مقام بیان بودن محرز است. در حد و مرز اون شبه داری، عنایت بفرمایید. گرچه دیروز توضیح دادم، ولی این دوتا شبهه چون قویه و جوابش هم احتیاج به تأمل داره. ببینید، این دوتا شبهه میپذیرد که ما اصلی داریم به نام اصل عقلایی در مقام بیان بودن، ولی میخواد ببینه جایگاه این اصل کجاست، کجا این اصل جاری میشه. در شبهه اول میگوید ما دو جور گوینده داریم، یه گویندهی که همه ی حرفاشو یه جا میزنه و کمتر منفصلن قرینه میآورد. خب طبیعتاً کسی که همه ی حرفاشو یک جا میزنه و کمتر قرینه میآورد، هر وقت شما شک کنید این در مقام بیان هست یا نه، بگید میگید این در مقام بیانه، چون کمتر اعتماد میکنه بر قرائن منفصل. اما اگر مثل شارع مقدس که خیلی اعتماد بر قرائن منفصل دارد، خاص و مقید در کلام او بسیار است، اینجا بگیم پس او در مقام بیان است. از کجا؟ او خیلی از حرفاشو منفصلن بیان کرده، شاید اینم جزء همون حرفایی باشه که بخواد حقیقت مراد خودش رو منفصلن بیان کرده باشد. این که اطلاق محقق می شود از کجا؟ علاوه شبهه دوم این است که شما یه وقت شک میکنی متکلم اصلا در مقام بیان هست یا نیست، اینجا بگویید بله اصل این است که متکلم در مقام بیانه. اما وقتی ثابت شد که متکلم در مقام بیان است، شک میکنی چقدر در مقام بیانه، حدش چقدره، اینجا دیگه نمیتونید بگید اصل این است که در بیان، در مقام بیان همه قیود و شروطه. مثال زدیم به کلوم ما امسکنه، نهایتا این آیه اطلاق داشته باشد میخواد بگه کشتن با چاقو موضوعیت نداره، ذبح با چاقو موضوعیت نداره، ذبحی هم که باز کلب صید بشه همان، این در این حد اطلاق داشته باشه. اما اینکه همه مسائل رو بخواد با همه جمله بیان کند، مثلا اینکه آیا موضع احتیاج به تطهیر دارد یا ندارد، اینه بگید کلوم ما امسکنه، پس نه، اطلاق از این جهت در مقام جمله، از این جهت در مقام بیان نیست. این دوتا شبهه بود. بیانی که ما داشتیم میتواند رافع هر دو شبهه باشد، رافع هر دو شبهه باشد، و این بیان را جدا می کنیم در قرآن با روایات. اما در مورد روایات که سر و کار بیشتر فقیه با روایات است، روایات فقهیه بر دو قسم است. یک، روایاتی که در پاسخ پرسش نیست. بلکه امام علیه السلام ابتداءً یک مطلبی را القا فرموده است. این یه دسته از روایات. دسته دوم از روایات روایاتی است که در پاسخ به پرسش واقع شده. پرسش ها هم بر دو قسم است. گاهی برخی از پرسش های برخی از روات، رو کلمه دو تا برخی تأکید دارم، برخی از پرسش های برخی از روات برای عمل خودش نیست، دنبال تفقهه، مثل زراره در بعضی از سوالات. ولی بیشترین سوالات توسط کسانی است که بگید بقیشو بله برای عمل خودشون سوال میکردن. یعنی مثل اینکه شما بلا تشبیه الان میروید پیش مرجع تقریرتون میگید آقا حکم مسئله چیه، جواب شما رو میدن. اینجوری امام جواب میداده که طرف جوابش بگیر و بره عمل کنه. حالا عقلا میگویند اگر مقننی بله مقننی ابتداءً قانونی را بیان کرد، و هیچ قید و شرطی به میان نیاورد، سه احتمال در گفته او هست. یک، در مقام بیان اصل قانون باشد، و هیچ کاری فعلا با قیود و شروط نداشته باشد. مثل اینکه برای بار اول، برای بار اول تأکید میکنم، مولا بفرماید اقیم الصلاة و بگوییم فقط در پی آن است که در پی آن است که چی؟ چیزی به نام نماز واجب است. اما نماز چه کیفیتی دارد در مقام بیانش نیست. مقنن جهت تأکید بر قانون خودش مجددن بفرماید اقیم الصلاة. در این بار دوم و سوم این اقیم الصلاة های قرآن رو معنا می کنم، در این بار دوم و سوم نکته‌ای که لحاظ شده است، بگید ببینم چیه؟ آها، تأکید بر چنین قانونی است. ولی باز در همین جمله دوم و سوم در مقام بیان قیود نیست. این هم دو. سه، جمله‌ای که در پاسخ به پرسش نباشد، در مقام جعل قانون فرمانی را صادر کند. قانونی که نه تنها اصل تشریع و تأکید بر تشریع از آن استفاده شود، بلکه قانونی که مرجع مردم باشد در موارد شک، در قیود و شروط. چنین قانونی طبیعتاً نام مطلق به خود می‌گیرد. و هر جا شک در قیدی پیدا کنی مرجع ماست. چنین قانونی در مقام بیان همه مراد هست، حالا عقلا میگویند در عرف قانون گذاری اگر مقننی جمله ای را گفت نفهمیدیم جزء قسم بفرمایید ببینم اول یا دوم یا سوم است، میگم نمیدونیم. یک قانونی آمده نمیدونیم کدام. نمیدانیم کدام است. باید بگوییم جزء کدام بگی ببینم. جزء قسم سوم است. جزء قسم سوم است چون طبیعت قانون گذاری اقتضا می کند که وقتی ابتداءً و بدون اینکه پرسشی باشد فرمانی صادر شود، این فرمان مرجع مردم باشد نه فقط بیانگر اصل تشریع. پس همه روایات معصومین علیهم السلام که در پر پاسخ به پرسش نیستند، در مقام بیانند، مگر اینکه قرینه ای اقامه شود که در مقام بیان نیستند. و وقتی اصل در مقام بیان بودن احراز شد، حد و مرز اون را هم عقلا بیان می کنن. میگویند این جمله از جمیع جهات در مقام بیان است، مگر خلافش ثابت شد. پس هر دو شبهه جواب داده شد. من خلاف ثابت شد. پس هر دو شبهه پاسخ داده شد. شبهه اولین بود که گوینده اعتماد بر قرائن منفصله دارد. میگوییم بله اعتماد دارد، اما وقتی یه جمله ای را ابتداعا بیان میکند یعنی قانون شما، خلافش باید ثابت بشه. مگر و اگر و شبهه دوم این بود که این در حد و مرز نیست، این اصل عقلایی فقط در کجاست؟ در اصل این که آیا در مقام بیان هست یا نیست. روشن شد که این بیان هم در اصل است هم در حد و مرز. خوب عنایت کنید از خارج حالات خستگی دست مبارکتم بیرون بیاد. ببینید دو تا شبه این بود. آقا ما شارعمون خیلی اعتماد میکنه بر قرائن منفصله. آیا اونجا که شارع اعتماد بر قرائن منفصله میکند کثیرا ما بازم اصل عقلایی در مقام بیان بودن را قائلی؟ شبهه دوم این بود که شما اصل در مقام بیان بودن را ثابت کنید. چقدر در مقام بیان بودنش رو از کجا اثبات میکنید؟ اینم مقتضای اصله. ما آمدیم روایات رو دو بخش کردیم، فعلا هم داریم پاسخ بخش اول رو میدیم و روایات اونم بخش اول از روایات. قرآن رو هنوز نگفتیم. بخش اول از روایات روایاتی است که امام صادق سلام الله علیه بدون اینکه کسی ازش سوال کنه یه مطلبی رو القا کنه در جلسه درسش، همینجوری یه مطلبی. این یعنی القا قانون. در این القا قانون سه تا احتمال: یکی اینکه مثل عقیم الصلاة اولی باشه که شارع میگه، یعنی داره اصل تشریع رو بیان میکنه لا چیز دیگری. دو، تأکید بر اون تشریع باشد، مثل عقیم الصلاة های مکرر قرآن که دینا در مقام اصل تشریع یعنی چون یه عقیم الصلاة بوده بقیه شکار میکنه، تأکید بر اون تشریع. دیگه صد بار که یه قانونی را تشریع نمیکنه، تأکید میشه بر تشریع. یا نه، امام میخواهد یه قاعده ای رو القا کنه که تو این قاعده رو بگیری، هر جا تبصره خورده به تبصره عمل کنی، هر جا تبصره نخورده این قاعده مرجع و ملجع تو باشد. این سنو ثبوتن تصور داره، درسته؟ عقلا میگوین قانونگذار وقتی ابتدا به ساکن یک قانونی رو داره بیان میکنه، میخواهد یه چیزی دست مکلفش باشه که اینو بگیره به عنوان پناهگاه اولیه خودش، بعد بعدن بره سراغ مقیدات و مخصصات، سراغ تبصره ها. اگر تبصره ای بود که بود، نبود برگردد به چی؟ به اون اصلی که ابتدا تأسیس کرده بود، اصل لفظی، قاعده ای که تأسیس کرده بود. اما اینکه تشریع فقط هیچی دیگه درش نیست یا فقط تأکید بر تشریع، این دلیل میخواد. خب این جواب شبهه اول و دوم داده شد، هم اصل ماست، مرجع ماست، نه فقط بیان کننده قانون، و هم حد و مرزش هم هست، نه فقط اینکه اصل در مقام بیان بوده. در هر شبهه‌ای شما مرجع اینجاست. اما اینجا قسم اول، اما قسم اکثر روایات ما که امام علیه السلام در مقام مجیب نشسته است، در اینجا باید توجه کرد که اولا در مقام مجیب نشستن معنایش این است از نظر عقلا که مبهمگویی نباشد مگر حکمتی در ابهام و اجمال باشه. و این که جواب بیانگر فقط اصل تشریع باشد یا تأکید بر اون، وقتی قابل قبول است که سؤال از اصل تشریع باشد. اصل تشریع باشد. اما وقتی سؤال از اصل تشریع نبود، بگید ببینم جواب نمی شود، فقط بیانگر اصل تشریع باشد. باید جواب اون سؤال باشد. و اگر در مقام تشریع، در مقام اصل، در مقام اصل تشریع نیست، و نمی تواند مبهم بگوید، این یعنی در مقام بیان بودن. بله، در این روایات باید دقت کرد، در مقدمه سوم حکمت و اون این است که آیا قرینه ای بر تعیین مراد هست یا نه؟ اگر قرینه ای نبود، جمله رو کامل کن، مراد متکلم چیه؟ مطلقه. ببینید روایت یه وقتی میاد از امام میپرسه آیا نماز واجبه در دین یا نه، امام میفهمه بله نماز در دین واجب است. خب به این جمله امام که فرمود نماز در دین واجب است، نمیشه شما تمسک کنید به این که قنوت مثلا در نماز واجب نیست، چون امام فقط میخواست بگه نماز واجبه. این مثل دقیقا چه میشه عزیز من؟ اقیم الصلاة و قرآن. اما یه وقت سؤال این است، این قید، این شرط در نماز هست یا نیست؟ امام یه جمله کلی میگه، این جمله کلی امام رو که در جواب از سؤال یک قید و یا یک شرط شده، دیگه نمیتونید حملش کنید بر اصل، بگو تشریع، یه قانون گذاشته. حالا اینجا اگر میخواهید بگید این اطلاق به این حد مراد امام نیست، باید مقدمه سوم حکمت رو بیارید. مقدمه سومش که اینجا قرینه داریم بر این که مراد امام اینه، قرینه داریم بر این که در مقام بیان اینه، نه در مقام بیان همه قیود و شروط.
اگه مقدمه سوم درست شد که فرض میکنیم مقدمه سوم درسته، امام در مقام بیان همه احکام. خب در این بیان هم فرقی نمی کند که او کسی باشد که اعتماد زیادی بر قرائن منفصله دارد، یا چنین نباشد. و فرقی نمی کند که ما در اصل در مقام بیان بودن شک کنیم. بقیشو بگید. آفرین. یا در حد و مرز ما. حد و مرز قرینه می خواهد و این مربوط است به کجا بگید؟ به مقدمه سوم حکمت. هازا اولا. آره دیگه، من آره میشه مقدمه دوم، میشه مقدمه دوم. ثانیا اینم در نظر بگیرید، اگر در روایاتی که پاسخ به پرسش فقهی است اون هم از روات معمولی نه از فقها، از روات، و اگر از فقها ام بود پرسش برای عمل بود نه برای تفقه. عنایت کنید دقیق، نه تنها اطلاق محقق است بلکه ما معتقدیم اطلاق به حدی قوی است که تقیید مقید بسیار قوی می طلبد. و چه بسا در این موارد تعارض مستقر باشد نه غیر مستقر. یعنی نمیتوانیم به سادگی چنین اطلاقی را مقید کنیم، چون معنا ندارد. امامی مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه در پاسخ پرسش عملی مطلقی بگوید، مقیدش را امامان بعد بگویند. مقید را اونها بخوان بیان کن، مگر این که مقید خیلی قوی باشه. ببینید چه میخوام بگم. ما یه سری روایات داریم که قسم اول بود، در پرسش جواب پرسش نیست. اینا رو خیلی راحت تر میتونید شما تقیید بزنید، چون یه قانون تفسیر خورده برهان قبول میکنه یه قانونی بیاد، بعدم دو تا سه تا ده تا تفسیره پشتش بیاد، هیچ مشکلی هم نداره. به عمومیت قانون هم هیچ ضربه ای وارد نمیشه، سر جاش محفوظه. اما اگر یه نفر رفت پیش امام سوالی از امام که برای عمل خودش من چه کار کنم، امام مطلق جواب داد، یعنی تکلیف شرعی تو مطلقه، یعنی هیچ قیدی نداره. اون وقت اگه یه روایت دیگه آمد گفت مقید، زود نگید اینجا تعارض غیر مستقر است، اینجا مطلق و مقید است، مطلق و مقید میکنیم و تمام. اینجا باید یه ذره با تأمل برید جلو، چه بسا این مطلق و این مقید تعارض مستقر پیدا کنن، به جنگ هم بیان. مگر اینکه اون مقید شما به حدی از قوت باشه سندن و دلالتن که بچربت بر مطلق، و الا اینجا مطلق به این زودی ها قابل تقیید نیست. این یک مطلبی است که خیلی از جاهای فقه نتیجه مسئله را عوض میکنه، یعنی زود نمیتونید فورا قانون مطلق و مقید رو پیاده بکنید، میگید آقا امام داره جواب سوال میده، مثل یک بلا تشبیه مرجع تقلیدی که جواب سوال و مطلق میده، بعد بگه آقا من جواب سوالتو مطلق میدم، مقید برو خودت تو استفتاءات من پیدا کن، تو رساله من پیدا کن. اینجور جواب مسئله به مردم نمیدن، جواب مسئله رو واضح و آشکار به مردم میدن، مگر این که نتواند نشود یادش بره، مرجع تقلید رو میگم یادش بره، برای امام که نه، بتواند مثلا همه ی قیود و شروط رو بگی، و الا وقتی که یه جواب داد شما میگید این جواب جواب کامل حضرته، خب اینجا اینجور جواب داده، در یه جای دیگه مقید جواب داده. اینا نمیشه گفت آقا اون مطلق و این مقید تعارض غیر مستقر. پس نه تنها این روایات دسته دوم در مقام بیان بودنشون محرز شد، بلکه اون چنان اطلاقی درست میکنه در این قسم دوم که گاهی این اطلاق ها میتواند به جنگ بگو مقید ها هم بره، تعارض برقرار بشه اون وقت بین این روایات. و صلی الله علی محمد و آله بله به قدرت خدا، بله به قدرت خدا، شما همین کلمه به قدرت خدا رو از ما یاد گرفته باشه، خیلی خوبه.